ساعت 5 عصر به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ٪99% از سطح تالاب گاوخونی خشک شده است. رهبر جمهوری اسلامی سوئد را به جبهه‌گیری علیه دنیای اسلام متهم کرد. گمرک چین از نصف شدن صادرات ایران به این کشور خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه تایید کرد 99% از سطح آب تالاب گاوخونی در استان اصفهان خشک شده است. مشتبه زلجودی در مورد علت این خشکی گفته است با وجود بارش‌های بسیار خوب در سرشاخه‌ها و افزایش 88% ذخیره سد زاینده رود، مسئولان تاکنون تقریباً هیچ حقابه مشخصی برای تالاب گاوخونی راهسازی نکردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، روند عدم تخصیص حقابه به گاوخونی در طول 2 دهه اخیر ادامه داشته و این مسئله باعث شده است که این تالاب در حال تبدیل شدن به یکی از کانونهای اصلی گرد و غبار در مرکز فلات ایران باشد. تالاب گاوخونی از مشهورترین تالاب‌های بین‌المللی ایران در استان‌های اصفهان و یزد واقع شده و بسیاری از پرندگان مهاجر نیز برای بقا به آب آن وابسته هستند. پس از آنکه سوزاندن قرآن توسط یک مهاجر عراقی در سوئد باعث شد که وزارت خارجه ایران سفیر جدید سوئد در تهران را نپذیرد، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز شنبه پیامی تند علیه آن کشور منتشر کرد. علی خامنه‌ای اقدام این فرد را به توطئه‌گران پشت صحنه نسبت داده و خواستار تحویل او به کشورهای اسلامی شد. او همچنین گفت سوئد در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته است. سلوان مومیکا، مهاجر عراقی که پیش از این در نخستین روز از تعطیلات عید قربان به سوزاندن قرآن در مقابل مسجد مرکزی استکهلم دست زده بود، پس از صدور مجوز دولت سوئد در روز پنجشنبه نیز اقدام مشابهی در برابر سفارت عراق در استکهلم انجام داد. دولت سوئد پیشتر این اقدام را محکوم کرده، اما در این حال بر حفاظت از حق آزادی بیان و تظاهرات در قانون اساسی این کشور تاکید کرده است. گمرک چین در تازه ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که واردات این کشور از ایران طی 6 ماه نخست سال 2023 نسبت به دور مشابه در سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بر پایه این گزارش که در سایت گمرک چین منتشر شده، کل صادرات ایران به این کشور در نیمه نخست امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده که 46% کمتر از دوره مشابه پارسال است. این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته همواره چین را به عنوان شریکی مطمئن در واردات نفتی و غیر نفتی کشور تلقی کرده و انتظار جهش چشمگیر در صادرات به چین را داشته است. آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد به رغم سقوط شدید واردات آن کشور از ایران، صادرات چین به ایران در دوره یاد شده 30% رشد داشته و به 5,330,000,000 دلار اوج گرفته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در خرداد امسال نرخ تورم در 23 استان ایران بالاتر از میانگین کشور است و استان یزد با نرخ تورم بالاتر گران‌ترین استان کشور برگزیده شده. بر اساس این گزارش، قند و شکر بالاترین نرخ تورم ماهانه در 20 گروه کالایی را با تورم 6% به خود اختصاص داده است. با وجود افزایش تورم و کمبود نقدینگی، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار روز شنبه از مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در ایران خبر داد. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و ابتدا از او در مورد نرخ تورم در گزارش مرکز آمار ایران پرسیدم.
تورم توجه داشته باشیم در رابطه با تورمی که اعلام شده برای شهرهای مختلف و به تفکیک که شما اشاره کردید. خب یک سری عواملی دخیل هست، این که یک استانی مثل یزد تورم بالایی داره یا برخی استانهای دورتر، استانهای مرزی کشور و مخصوصا شهرهای کوچک معمولا تورمی بالاتر نسبت به مراکز استانها و خب در کانون توجه یک جای مثل پایتخت رو داره. این هم برمیگرده به اون میزان دسترسی که این شهرها و استانها به شبکه توزیع دارن، دور بودن، بالا بودن هزینه حمل و توزیع و بسیاری از عوامل دیگر باعث میشه که اونها تورم بیشتری رو حس بکنن. یا یک استانی که به دور از مراکز تولید هست، مثلا از مراکز تولید مواد غذایی فاصله بیشتری داره، قاعدتا قیمت تمام شده اون کالا در اون استان بیشتر خواهد بود و این اتفاق میفته و یک چیز طبیعی است در جمهوری اسلامی، چون ما هیچگاه توسعه متوازن رو اساسا در دستور کار نداشتیم. اینی هم که امروز میبینیم محصول 14 حکمرانی ناسواب و نادرست و سلیقه‌ای بوده. ولی اینکه تورم چه وضعیتی الان داره، تورم مواد غذایی به طور کلی الان بالای 70% است برای دومی سومی ماه متوالی و اینکه این روند کماکان ادامه خواهد داشت، چون اساسا هیچ اتفاق مثبتی در حوزه مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها صورت نگرفته و این روند با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران حاکم، شرایطی که بر روابط بین المللی ایران حاکمه، میشه گفت کماکان ادامه دار خواهد بود.
آقای غیبی، در 5 روز گذشته رسانه‌های ایران خبر دادن که رئیس مرکز آمار ایران و رئیس سازمان تامین اجتماعی برکنار شده. در ادامه روند تورم انگار دولت دیگه جوابگوی مردم نیست.
ببینید، رئیس مرکز آمار که یک نهاد آماری و پژوهشی میشه گفت هست و تغییر رئیس این مرکز یکی از موارد بود که میشد انتظارش رو داشت و بالاخره انجام شد. اما نکته اساسی اینجاست که این مرکز چه در دوره رئیس فعلی یا رئیس قبلی و رئیس‌های پیشین معمولا سعی داشتن در شرایطی که در مواقعی که شرایط اقتصادی بحرانی هست و یک مقدار شرایط بغرنج هست برای حوزه تولید و حوزه مصرف، آمارها رو به صورت سلیقه‌ای، گزینشی و حتی دستکاری شده ارائه بدن و خود همین باعث میشد که تولید کننده نتونه برنامه‌ریزی درستی داشته باشه و چشم‌اندازی نسبت به آینده داشته باشه. در حوزه مصرف هم چالش‌های ایجاد می‌کرد. اما اینکه دولت پاسخگو نیست، بله، امروز مسائل بسیار بسیار کلانتری در حوزه معیشتی داریم که دست به گریبان هستن مردم باهاش. مثلا قیمت مرغ 120 هزار تومان گذشته، گوشت قرمز به 600 هزار تومان داره میرسه، صفوف نان و غیره موارد و اقلامی که مایحتاج روزانه مردم هستن. شرایطش نشون میده که دولت پاسخگو نیست، شرایط و بازار به حال خود رها شده و مردم و تولید کننده توامان گله‌مند از وضعیت موجود هست.
آقای غیبی، در طرح کالابرگ الکترونیکی که برخی از اون با نام کوپن یاد میکنن، از امروز به شکل جدیدی در حال اجرا شدنه. از این تغییرات برای ما بگین و اینکه این کالابرگ ها در راستای تأمین سبد خانوارها چقدر مثمر ثمره؟
یک ماه پیش این طرح کوپن الکترونیکی رو دولت اجرا کرد. قرار بود که از اون یارانه 400 هزار تومانی ماهانه، اگر هر خانواری تو سدهک پایینی البته بتونن، یعنی در ماه 320 هزار تومان معادل 80% اون یارانه رو خرید بکنن و از فروشگاه منتخب، اونها مشمول افزایش هزینه، افزایش دریافتی تا 80 هزار تومان به ازای هر نفر میشدن. این طرح اجرا شد، فروشگاه های مشخصی هم برای منظور بود، اما از اونجایی که مردم استقبال نکردن و این طرح شکست خورد، حالا اون لیمیتی که براش گذاشته بودن 80% رو به 50% کاهش دادن و میگن شما با خرید 200 هزار تومان از 400 هزار تومان یارانه نقدیتون میتونید اون 80 هزار تومان رو هم بگیرید و باهاش 11 قلم کالای اساسی رو خرید بکنید. اما سوال اصلی اینجاست، وقتی مرغ کیلوی 120 هزار تومان هست، اون 80 هزار تومان پول یک کیلو مرغ هم نخواهد بود و برای هر نفر. بنابراین مردم در چنین شرایطی که بود و نبود اون 80 هزار تومان تأثیری نداره، ترجیح میدن کل مبلغ 400 هزار تومان رو به صورت نقدی نگه دارن و در جاهای دیگر و برای نیازهای دیگر خودشون هزینه کنن و اساسا این طرح محکوم به شکست است.
گفتگوی شنیدید با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، در مورد آخرین گزارش مرکز آمار ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
روسیه به دلیل ممانعت از صادرات دریایی اوکراین و حملات علیه بنادر و زیرساخت کشاورزی این کشور هدف انتقادهای گسترده حتی از سوی متحدانش قرار گرفته. سازمان ملل هشدار داده است که تعلیق اجرای توافق غلات باعث افزایش بهای محصولات غذایی در جهان و قحطی در مناطق بحران زده می شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل حد چین و کشورهایی که از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین از انتقاد علنی کرملین چشم پوشی کرده بودند، خروج روسیه از توافق غلات و تخریب زیرساخت کشاورزی اوکراین را به ضرر کل جهان دانستند. طی 4 روز گذشته روسیه ده‌ها موشک و پهپاد انتحاری ساخت ایران به بنادر جنوبی اوکراین پرتاب کرد که باعث تخریب گسترده زیرساخت کشاورزی و تلفات در میان غیرنظامیان شده. بامداد شنبه اصابت دو موشک به انبار غلات در جنوب اودسا باعث آتش سوزی گسترده شد و در حالی که آتش نشانان سعی داشتند آتش را مهار کنند، موشک سوم به همین محل اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از حملات روزهای اخیر تخریب تأسیساتی است که گویا اوکراین در آنجا پهپادهای دریایی از نوعی که اخیراً در حمله به پل کرمه استفاده شده بود تولید می‌کند. مقامات اوکراینی می‌گویند بیش از 60,000 تن غلات بر اثر حملات روسیه طی 4 شب روز گذشته نابود شده و 32 میلیون تن غلات آماده عرضه به دلیل ممانعت روسیه به دست خریداران نمی‌رسد. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان تأکید میکنند که در تلاشند از تمام امکانات موجود برای ادامه ارسال محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی استفاده کنند. در این حال برآورد شده با ادامه محاصره بنادر اوکراین در شمال دریای سیاه صادرات این کشور نصف میشود. روسیه و اوکراین دقیقاً یک سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل به توافق دست یافتند که در چارچوب آن اوکراین صادرات دریایی محصولات کشاورزی خود را از سر گرفت و روسیه نیز میتوانست بلامانه صادرات کشاورزی خود را به بازار جهانی عرضه کند. هرچند مواد غذایی مشمول تحریم نیستند، اما بیمیلی تجار و بانک‌های بزرگ برای معامله با روسیه مشکلاتی در این زمینه به وجود آورده بود. همزمان مطالبات کرملین شامل اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و سرگیری انتقال آمونیاک از خط لوله که از طریق اوکراین عبور می کند بود که به ثمر نرسید. به این دلیل مسکو برها برای عبور و مرور و بازرسی کشتی های تجاری در اجرای توافق غلات سنگ‌اندازی می کرد تا سرانجام با تمدیدان مخالفت کرد. شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از سرگیری توافق غلات را طی دیدار ماه آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسش بررسی خواهد کرد. در روزهای پس از خروج روسیه از توافق غلات، بازار جهانی شاهد جهش بهای مواد غذایی بوده. به گزارش وزارت کشاورزی روسیه، بهای گندم صادراتی این کشور حدود 14% افزایش یافته. جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روسیه را متهم کرد که امنیت غذایی جهان را هدف قرار داده. به گفته وی، صادرکنندگان روس در حال میلیون ها دلار از افزایش بهای محصولات غذایی در جهان سود میبرند که ده ها میلیون نفر با مصائب روزافزون دست به گریبانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیش‌بینی‌های در این باره در میان مقامات حکومتی خبر داد. به گفته او، بنابر این پیش‌بینی‌ها اگر معترضان در سالگرد مرگ مهسا امینی نتوانند کاری بکنند، به طور کامل شکست می‌خورند و این سخنان او در حالی بیان می‌شود که مسئولان حکومتی پیش از این بارها از شکست کامل اعتراضات و پایان آن سخن گفته بودند. با نزدیک شدن سالگرد آغاز اعتراضات، فشار جمهوری اسلامی بر دانشگاه‌ها نیز افزایش یافته. تعلیق فزاینده استادان و دانشجویانی که در اعتراضات شرکت کرده و یا از معترضان حمایت کرده بودند، در ماه‌های اخیر شدت یافته است. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید. Thank you.